یه وقتایی خاطرات بدی هم تیم‌های ایرانی در برابر العین براشون ثبت شده. این تیم العین امسال رو چگونه می‌بینید؟ چگونه ارزیابی می‌کنید و چقدر می‌تونیم امیدوار باشیم که فولاد یکی از نمایندگان ایران در مرحله گروهی باشه؟
آقای شریفی، ببینید نبرد تیم‌های ایرانی همیشه با تیم‌های حوزه خلیج فارس تقریبا از لحاظ بعضی لحاظ جنگ نابرابره، ولی الان مدتی که بالاخره من باهاشون بازی کردم به عنوان مدیر عامل زباهن، که توی اون مدتی که باهاشون بازی کردیم فکر میکنم 4 بار با زباهن بازی کردیم، موقعی که این برادران عبدالرحمن بودن، آسپریلا بود، کایو بود، همشون بودن، 2 بار بردیم ازشون، معذرت خواهم، 2 بار مساوی کردیم، 1 بار بردیم، 1 بارم باختیم. به همیشه تیم خوبی بوده، تیمی که بالاخره ما رو بیویم به، ولی ما هم فولاد ایرانی بچه همون تمام تلاششون رو امروز خواهند کرد. سرمربی بزرگ ما از روزی که با الان هم گروه شدیم مرتب این تیم رو زیر نظر داشته، فیلم بازی یادی درشون دیده، آنالیز کافی روشون داریم، ولی نهایتا جناب شریفی خودتون بهتر از من میدونید وقتی بچه ها وارد میدان میشن یه سرنوشت بازی دست اون یه نفری که داخل زمین دارن بازی میکنن، و من امیدوارم که بچه هامون امروز روزه به یاد موندنی رو برای فوتبال ایران و مردم عزیزمون رقم بزن. بازی سختی
بدون شک و بدون تردید. منم اشاره کردم تیم العین از تیمای خوب اماراتیه. وضعیت کووید 19 در عربستان سعودی چه شکلیه آقای آذری؟ پارسال خب اینها اومدن توی رقابت‌های قطر شرکت کردن، گفتن آقا ما اصلا نداشتیم، نداریم، همه چیز گل و بلبله، بعد یه دفعه الهلال 17-18 تا در واقع تست مثبت داشت که مجبور شد از مسابقه ها کنار بره. اونجا فضا چگونه است آقای آذری؟
یکی دو بار بیشتر از ساعت شب ترد دو در از داخل اوتوموبیل، ولی تم محل تمرین رفتن برگشتن، خب اینجا رعایت میکنن، هم فرصت گذاری اجتماعی رو رعایت کردن، هم ماسک میزنن، هم نرم افزار یه روی موبایلاشون آپلود کردن که اون نرم افزار به وسیله اون و گرفتن برحال یه بارکود تمام شاخص های پزشکیشون، تستایی که دادن، های واکسن زدن نزدن، اطلاعات فردی بهداشتشون روی اون اپلیکیشن هست و با بارکود اگر فروشگاه هایی رو بخوام برن اونجا چک میکنن. فکر میکنم این به مقداری برحال شرایطشون الان از کشور ما که متاسفانه هنوزم شاهد خبرهای بعدی هستیم، یه مقداری از دوز بهداشتی بهتره تو این زمینه، مخصوصا AFC سختگیری های زیادی داشته، بچه ما که کاملا ایزو اصلا دوتا تست دادن، تست دو با ماشین هم روز خود رو شکر بچه همه منفی بودن، ولی از لحاظ برحال جلوگیری شیوع و جلوگیری از انتشار ویروس بری عمل میکنن.
نکته پایانی که بر میگرده تیم انشالله به ایران؟
والا ما اگر که امشب ما افرق شکست تیم الان باشیم که دیگه میمونیم واسه دور گروهی و هفتم اردیبهشت برمیگردیم، اگر که موفق نشیم الان رو شکست بدیم و متاسفانه از دور بازی پلی آف هست بشیم، فردا بعد از ظهر برگردیم احواز یا ماکسیموم دوشنبه بعد از ظهر.
آقا من آرزو میکنم هفت اردیبهشت شما رو در ایران ببینیم.
قربون شما برم آقا شریف، شما همیشه به ما محبت داشتید،
ارادتمند،
قلبمون برای یه مردم خوب ایران میتفه. قول تنها قولی که میتونم بدم آقا شریفی اینه که با همه وجود چه 90 دقیقه چه 120 دقیقه مبارزه کنیم و به هر حال امیدوارم که با تمام وجودمون بجنگیم. امیدوارم مردم خوب ما انرژی مثبتی که برامون فرستادن به ویژه هوادارهای خونگرم فولاد خوزستان که واقعا بهشون مدیونم هستیم داخلشون باشه، نه دارم شب ما
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای آذری، متشکر و ممنونم. آرزو میکنم که امشب فولاد با دست پر زمین رو ترک بکنه، بلافاصله در مرحله گروهی شرکت بکنید و همه نمایندگان ما بتونن از مرحله گروهی صعود بکنن. خیلی انرژی مثبتی که از ایران هست رو به بچه های تیم، به کادر فنی تیم انتقال بدید. دعا میکنیم که با دست پر تیم فولاد خوزستان به مرحله بعدی صعود بکنه.
ممنونم از شما جناب شریفی. ما هم میگم سر قولی که میتونیم بدیم، این که تو این جنگ نوار بر با هر وجود فرق بزنیم چه اتفاق پاسته اون دیگه بستگیه به تمرکز، به دقت عمل، به نحوه عمل کرده بچه ها. ولی امیدوارم که پیروز این میدان ما باشیم و به عنوان نماینده کشور پر افتخار و به هر حال تاریخ غنی جهان، کشور ایرانمون عزیز، بتونیم انشاءالله صعود بکنیم.
انشاءالله. امیدوارم به آمار شخصی سعید آذری یه برد دیگه مقابل العین امشب اضافه بشه. ممنونم سعید آذری عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان، با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم فکر میکنم اگه این دفعه انشاءالله کوالیفاید بشیم. من سوال به مدیر عامل، این هفتمین بار است که یه تیم رو دارم به مسابقات باشگاه آسیا، افتخار همکاریشو پیدا میکنم. ولی از چیزی همه مهمتره پیروزی فولاد خوزستان و شادی دل مردم عزیز کشورمون و مردم غیور خوزستان هست.
انشاءالله. ممنونم سعید خان آذری عزیز،
روز شما بخیر،
خدا نگهدارتون. سعید آذری مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان بود که در یک ارتباط اینترنتی با ما صحبت کرد. و آقای پژمان راهبر به ما ملحق شدن. آها، پژمان راهبر از دسترس خارج کرد، امیدوارم پژمان صدای ما رو بشنوه و به اون ملحق بشه و بتونیم در مورد این اتفاق پرسپولیس و این خبرهایی که رسیده صحبت بکنیم. فرهاد جان، شما تو این فرصت نتونستین از جایی خبر بگیرین، خبر دقیق و موثق؟
نه متاسفانه، و همچنان من متاسفم که باشگاه پرسپولیس اعلام کنه. چقدر صحبت‌های آقای آذری امیدوار کننده بود و یه ویدیو خیلی قشنگ هم از تمرینشون بچه هاشون گذاشته بودن، یه پیالی اساسی هم گفته بودن دیروز تو آخرین تمرینشون و یه چی میگن، یه حلقه اتحاد قشنگ. امیدوارم که امروز، یعنی امشب، بتونن اتفاق خوشایند برای فوتبالمون رقم بزنن.
آره، خیلی شرایط حساسیه. حالا ما داریم توی کشور عربستان با یه تیم اماراتی بازی میکنیم و کاملا حیثیتی دیگه این بازیه.
حالا من میگم فوتبالیه بیشتر، یه ذره چیزش.
آره فوتبالی، حیثیتی فوتبالی دیگه.
آره، یعنی تو رو فوتبال و اینکه به هر حال اونا تیم پر توانایی از نظر مالی هستند و ما هم باید امیدمون به این باشه که اولا چند تا بازیکن جوان داره فولاد که آتیه فوتبالمونه، حالا غیر از چیزش، و خود جواد نیکونام که به نظرم نیاز داره به چند تا موفقیت بزرگ، به کسب تجربه بین‌المللی، چون هر جوری حساب کنیم جواد نیکونام یکی از اوناست که آتیه های مربیگری فوتبال ایران میتونه.
بدون شک و بدون تردید همینطور. آقای دهخان، شما نکته‌ای دارین؟
من فقط میخوام اینجا ابراز امیدواری بکنم که ما 4 نماینده داشته باشیم در دور مقدماتی. میدونید که حضور تیم‌های ما در مراحل بالاتر حتی میتونه در امتیازدهی تأثیر زیادی داشته باشه. آقای شریفی، آقای اشفندی، شنوندگان عزیز، حضور دوباره نماینده کشورمون در فینال باعث شد که تعداد تیم‌های ما برای این فصل دوباره 3-1 بشه. یعنی قبلا 2-2 بود که اون نماینده ترکمنستان،
البته یه بخشش هم برمیگشت به اون قصه ترکمنستان دیگه.
حالا اون قضیه ترکمنستان یه زنگ خطر مهمی رو برای ما روشن کرد، به این دلیل که یک وقتی هست که باشگاه امتیاز نمیاره که در واقع اون باشگاه رو کنار میذارن و تیمی که رده پایین تر هست رو معرفی میکنن، یک وقتی هست که اون کشور امتیاز رو نمیاره و وقتی کشور امتیاز نیاره دیگه هیچ تیمی از اون کشور نمیتونه در مسابقات شرکت بکنه. اتفاقی که برای ترکمنستان افتاد این بود که امتیازات لازم رو برای حضور تیم‌های باشگاهیش در رده بالای بازی باشگاهی قاره که همون لیگ قهرمانان آسیا هست رو نتونست کسب بکنه و نماینده ترکمنستان حذف شد و استقلال جایگزین شد. خدا رو شکر که ما الان 3 سهمیه مستقیم داریم، ولی اگر ما نمیتونستیم به فینال برسیم شاید سهمیه ما دوچار مشکل میشد، چون امتیازات مهمی رو داره که هر شما مرحله به مرحله که پیش برید این امتیازات به هر حال جمع میشه و در نهایت به کشور میرسه.
من یه نکته در مورد فرمایشات آقای دهخانی بگم.
بله قربان، آقای اشفندی بفرمایید.
حسین جان بیایم از اون طرف هم به قصه نگاه کنیم که ترکمنستان در مسیر حرفه‌ای این بار امتیاز نگرفت ولی خیلی نزدیکه. همونجوری که 4 سال قبل وقتی هند در صف کشورهایی که میتونستن بیان وارد پروسه لیگ قهرمانان بشن، همون فقط هند ولی الان میاد میزبانی میگیره در جایی که ما نماینده فینالیست آسیامون حضور داره و همین هند 4 سال آینده تو مسیری که دارن میرن اگر با همین برنامهشون پیش برن به یه تهدید برای فوتبال ما تبدیل میشه و ما باید بریم به سمت شعار فوتبال مدرن و برنامه ریزی شده و روی برنامه پیش بریم، چیزی که متاسفانه خودت میدونی خیلی این مدت در موردش حرف زدیم که هیچ نشونی ازش نمیبینیم. و یه نکته دیگه هم، من آخرین نکته هم در مورد فرهاد مجیدی بگم که لیستش رو اعلام کرد و یه کار قشنگ تو دوره مربیگریش انجام داد و اینکه پای حرفش ایستاد و دانشگر رو به خودش نبرد در حالی که یه سری جوان داره به خودش میبره. این کار قشنگیه به نظرم، یعنی
اینکه
پای اصولش
وایستاده. خب در واقع میتونیم بگیم که فرهاد مجیدی هم یه مقدار زیاد اصول رو در واقع فدای مصلحت نکرد، کاری که اسپانیا توی جام جهانی 2018 انجام داد و فکر میکنم که بنای درستی رو آقای اشفندی فرهاد مجیدی داره باقی میذاره از خودش و در واقع نظم و انضباط رو داره تزریق میکنه توی ساختار باشگاه.
این نظم پخته تر از قبلش شده، دو دوره قبلش، و این کمک میکنه.
در حال تجربه اینجاست که در واقع میگن فرد بعد تجربه داشته باشه، فکر میکنم که فرهاد مجیدی نسبت به گذشته قطعا.
یکی دیگه از دوستان حقوقی هم همین الان به من پیغام دادن، آیه آرش شکرریز عزیز که قبلا مسئولیت حقوقی باشگاه پرسپولیس رو داشتن، ایشون هم در واقع تایید کرده که تست کرونا سعید آقایی مثبت شده و
حالا میدونید که بعد سعید آقایی الان یک تست دیگرم در واقع بده، اگه اون مثبت شد که خب اون مسیر مختص به خودش رو باید تیک بکنه که قطعا فکر میکنم که مسابقات رو از دست خواهد داد. اگر
که مهمترش الان
با تیمه،
بقیه تیم هستن،
با تیم هستش آقای سعید آقایی، یعنی تو اردو تیم بوده؟
توی اردو بوده.
خب این خود کارو خطرناک کرد.
خطرناک شدن این ماجرا.
یه مقدار در واقع خطر و ریسک رو برد بالا. انشالله که تست بعدیش اگر منفی باشه باید یه تست دیگه بده که اگه اونم منفی شد در واقع مشکلی نداره، ولی اگر خدایی نکرده تست بعدی رو داد و مثبت شد یه خورده
من امیدوارم که تو پرواز یه ذره پروتکل رو بیشتر از قبل رعایت کنند با این شرایط
انشالله.
آره، هم فاصله ها، هم تعداد ماسک ها که اگه خدای نکرده ویروس توی چیز بوده، توی اردوشون بوده باشه، شرخش کمتری داشته باشه، به خصوص توی جایی مثل پرواز. انشالله که خیر باشه.
انشالله. حالا متاسفانه در واقع دوستان اون در باشگاه پرسپولیس هم هیچ کدوم جواب نمیدن، صحبت هم کرده بودیم که بتونیم
کارت اصلیشون الان اگه 5 پرواز داشته باشن الان تو اون پروسه تردد به سمت پرواز.
آره 4 قرار گذاشته بودیم آخه، بچه ها دارن از 4 میگیرن و متاسفانه نتونستیم باهاشون ارتباط بگیریم و این قصه یه مقداری حالا پای پرواز این شکلی شده به نظرم کارو سخت میکنه. آره حالا فرشاد فرجی که اصلا از کلا از لیست خارج شده بود،
فرشاد فرجی قرار شد که اونم در واقع من داشتم اخبار رو دنبال میکردم
گفتن کنار نذاشتن،
بله گفتن که اگر تستش اوکی بشه، یعنی تست مجدد بدن و منفی باشه و دوباره تست بعدیش هم منفی در بیاد، با یک پرواز دیگه احتمالاً پرواز بله از پروازی که مثلا بعد فکر کنم بره دبی و از دبی بره به سمت گوا
دیگه مستقیم با تیم نمیتونه بره دیگه،
نداره آره. پرواز مستقیم نداره
بره. آره و امیدوارم که
استفاده بکنه،
امیدوارم که تست او هم منفی بشه، هم فرشاد هم سعید آقایی که الان خبرش رسیده و اتفاقی به گونه دیگر برای باشگاه‌های ما بیفته. اگر موافق باشین راجع به کلیت و ماهیت این دور از رقابت‌ها هم یه مقدار صحبت بکنیم.
ببینید کووید تأثیر خیلی زیادی گذاشت روی برنامه ریزی مسابقات، اما چرا هند انتخاب شد در گروهی که نایب قهرمان آسیا حضور داشت؟ ببینید یک مقدار بعد شفافتر صحبت کنیم. خب هند تقریبا میشه گفت 3 سال پیش بود که به موفقیت میزبانی جام جهانی نوجوانان رو سپری کرد و اتفاقا تیم ملی نوجوانان ما در مسابقات گروهیش در همین منطقه گوا در واقع حضور داشت و اون چیزی که AFC در مکاتباتش به ما اعلام کرده بود، گفته بود مشکلات حق پخش هست، مشکلات در واقع انتقال پول هست از حساب‌های ایران حالا به جای دیگه و مشکلات تحریمی، اشاره غیر مستقیم کرده بودن به مشکلات تحریم که امکان میزبانی رو از ما میگرفت. یه نکته خیلی مهمی هست، خیلی جالبه، در شعارهای فیفا و AFC ما داریم همیشه میبینیم که عدم تبعیض حالا جنسیتی، عدم تبعیض نژادی، عدم دخالت سیاسیون و عدم دخالت سیاست. بعد ما میبینیم که تمام اتفاقاتی که داره میفته اتفاقا دخالت سیاست در ورزش. به فرض مثال 2-3 تا از این شرکت هایی که تبلیغاتشون در لیگ قهرمانان آسیا در کنار زمین قرار داده میشه عنوان کردن که ما اگه بیایم تبلیغاتمون رو در داخل استادیوم های ایران بذاریم آمریکا ما رو تحریم میکنه، شرکتمون رو تحریم میکنه و ممکنه حسابمون رو ببنده و با این در واقع بهانه کنفدراسیون رو مجاب کرده بودن که به ما میزبانی رو نده. خب این اگر دخالت سیاست نیست پس چیست؟ ما یا بعد یک سری قوانینی که فیفا میذاره و AFC میذاره یا بعد بهش در واقع عمل بکنیم یا فقط شعار. حالا اگه یک اپسیلون مثلا ما این حرکت رو انجام داده بودیم یا به ما برمیگشت، چقدر درخورد با ما میشد احتمالاً و چقدر جریمه گریبان ما رو میگرفت و چقدر تهدید ما میشدیم. ولی اینجا شرکت‌های تجاری خیلی راحت میان که ما اگه بیایم تبلیغاتمون رو کنار زمینه شما بزنیم ممکنه آمریکا ما رو تحریم کنه و با این در واقع فرایندی که به وجود اومده ما نمیتونیم و اونها هم خیلی راحت میزبانی رو از ما میگیرن و تیم‌های ما ظاهراً قراره همیشه مهمان باشن. و بعد به این هم فکر بکنیم آقای شریفی، آقای اشفندی هم روی خط هستن کماکان، آیا اشمندی ما باید به این فکر بکنیم و ببینیم که چه ترفندی میتونیم.
بچه ها بفرد بگم حالا مثلا داریم صحبت میکنیم، بچه ها دارن سعی میکنن که مسئولان پرسپولیس یه نفر رو ارتباط بگیرن
که آره. همه را نگرانی در
بیاره. آره. حداقل صحت خبر بل. مستند باشه
و امیدوارم که در واقع یک در واقع فکری رو فدراسیون جدید انجام بده. ما کرسی هایی که در AFC داریم من نمیدونم قراره کی به ما کمک بکنند. ببینید ما مثلا کرسی امور بانوان رو داریم در AFC و تیممون تیم بانوانمون از رنکینگ فیفا خارج میشه.
خب 2 سال بازی نکرد.
نه همون میدونم دارم. خب وقتی که شما کرسی داری تو AFC با یک کشور میتونی حداقل درخواست بکنی که آقا بیاین با تیم بانوان ما بازی کنین یا ما بیاین با شما. یعنی در واقع وقتی که کرسی رو میگیری، کرسی فقط برای این نیست که شما برید عکس یادگاری بندازید، کرسی برای اینه که شما بتونید تعامل کنید. من منظورم از داشتن کرسی بانوان این بود که شما میتونید با توجه به جایگاهی که دارید برید رایزنی کنید با یه تیم بانوان، حداقل یه مسابقه برگزار کنید که از رنکینگ خارج نشین.
آقای دهقانی عزیز، ببین مشکل کرسیه نیست، مشکل اینه که دوستان جوری برنامه‌ریزی کرده بودن که پولی وجود نداشته برای همچین کاری و مثلا توی برنامه‌هاشون نبوده که هزینه‌ای برای این کار بدن. بعدا کرسیه هست، سفرها هست، درآمدهای دلاری این کرسی‌ها هست، دستمزدهاش. و متاسفانه مشکل بزرگ ما اینه که دوستان در تعاملاتشون نفع شخصیشون رو یه جورایی براشون مهمتره دیگه. یعنی شما میبینید که عالی‌ترین کرسی‌هامون تن به آب نمیزنن و حضور چشمگیری ندارن. یعنی حالا البته که من اصلا بعید نمیدونم که تو دوره بعد و با بازی که داریم میکنیم احتمالا خیلی از این کرسی ها رو نخواهیم داشت. یعنی قطعا نایب رئیسی که خیلی سخت میشه و خیلی شرایط عوض میشه.
بچه الان آقای اشفندی، آقای دهخانی، الان آقای دکتر حقیقت دقیقا تو پرواز هم نشسته بود بنده خدا، گفت نمیتونم بیام روی آنتن، ولی سعید آقایی مثبت شده، الان هم توی قرنطینه است تا تکلیفش مشخص شه. فرشاد فرجی هم که قبلا مشخص شده بود و تستش مثبت شده بود و این دو نفر همراه تیم نیستن، الان هم یه 6 7 دقیقه دیگه 7 8 دقیقه دیگه
تیم پرواز
میپره پرسپولیس.
اون از جواب آزمایشی که داشتن بقیه منفی بودن در واقع،
اونا منفی بودن. این دو نفر سعید آقایی و فرشاد فرجی الان دیگه خود دکتر حقیقت پزشک تیم پرسپولیس خبر رو تایید کرد و گفتش که شرایط اینه و این دیگه آخرین وضعیتی بود که ما از پرسپولیس میتونستیم بگیریم. از جمعه شب رفته به قرنطینه و در واقع توی قرنطینه است سعید تا تکلیفش مشخص بشه. حالا بچه سعی میکنن آقای دکتر نظری سخنگوی باشگاه استقلال هم بگیرن که از آخرین وضعیت استقلال هم ما مطلع بشیم و ببینیم که اونجا چه خبره. آقای اشفندی من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم، ادامه میدین؟
بله، من نکتمو گفتم در مورد این ماجرا که امیدوارم که حالا نگاهمون به چیز کرسی ها تغییر کنه و آدم هایی رو معرفی کنیم که منافع در حقیقت ملی براش.
این بحث کرسی ها فکر میکنم بحث مهم میباشه. ما یه دوره یادمه که سال 89 بود اگه اشتباه نکنم نایب رئیسی آسیا رو از دست دادیم برای 2 سال به این خاطر که رئیس وقت سازمان تربیت بدنی آقای علی سعیدلو پاشو کرد توی کفش گفت آقا من میخوام برم بشم نایب رئیس آسیا و ایشون جایگزین
آقای کفشی از انتخابات رفت کنار.
بله بله،
ایشون هم نتونست رای بیاره و صندلی رو به فکرم گزینه نپال
دادیم. آره.
به اونجا اتفاقی افتاد و در حقیقت همین زوج آقای شیخ احمد و آقای شیخ سلمان که بعد از اون کودتا در ایفسی و ماجرای بن حمام داشتن قدرت رو در اختیار میگرفتن، به علی کفاشیان اعتماد نداشتن، به این دلیلی که میگفتن کفاشیان تو انتخابات چند ماه قبلش با بن حمام بوده. بعد همون جمع و همون تعامل چند تا بعدش که انتخابات برگزار شد همون کرسی برای علی کفاشیان گرفتن، چون ما رفتیم در حقیقت توی اون بازی اون سمتی. اونجا ایاتون باشه آقای سعیدو برای نایب رئیسی هیئتی معرفی شده بود و علی کفاشیان رو گفتن از هیئت اجرایی کنار بکشه. هیئت اجرایی بود اون زمان، نایب رئیسی نه، از هیئت اجرایی کنار بکشه که شانس حمایت از آقای سعید رو بره بالا. و از اون طرف هم خب اون گزینه نپالی اون زمان بهتون نره یکی از آدمایی بود که بعدا فکر کنم محروم هم شد توی اون ماجراهای مربوط به بلاتر و اینا،
بازداشت شد.
آره،
بازداشت شد توی نپال که انتقال هم پیدا کرد به ایالات متحده. بله. و در واقع اف بی آی جزو کسانی هست بود، جزو کسانی بود که
آدم خیلی آدم چیزی بود، خیلی آدم پرنفوذی بود اون زمان.
دقیقاً دقیقاً. آقای آرش شکرریز از وکلای بین المللی فوتبال هم روی خط تلفن با ما هستند که من هم از ایشون نقل قول کردم و در واقع قبل از اینکه آقای دکتر حقیقت هم رسما خبر رو تایید بکنه و به ما بگه از ایشان پرسیدم که در واقع ایشون به من خبر رو دادن که گفتن که سعید آقایی هم تستش مثبت شده. آقای شکری سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تون. امیدوارم که جان بیتو حقیقتا خوب باشن. متاسفانه شرایط خیلی بد کرونا رو در کشور شاهدش هستیم. عواملی که شاید این اتفاق رو به وجود آورد در ایام نوروز و در حال حاضر این موضوع متاسفانه با بدون بی تدبیری به عبارتی به وجود اومده. شما اگه به مصاحبه من با رادیو ایران در پیک بامدادی مراجعه کنید، در دقیقاً در تاریخ 23/12/1399 در روزنامه ایران، در رادیو ایران، در سایت ایرنا رسما تقاضا کردم، خواهش کردم، التماس کردم که برای 4 نماینده ایران که جمعاً 120 نفر میشن 240 دوز واکسن تزریق کنم. ببینید جناب آقای شریفی عزیز، الان قانون AFC این هستش که اگر شما به اون کشور مقصد برسید و یکی از بازیکنان شما مثبت باشه، تیم رو چیکار میکنن؟
دیسکالیفای میکنن، کنار
اوت میکنن.
بله،
تیم رو اوت میکنن.
بله،
من بارها اینو ببینید به همه گفتیم آقا این شرایط الان، این شرایط کرونایی من
میدونید یه مسئله وجود داره. مثلا در مورد IOC اومده تکلیف رو مشخص کرده، گفته قهرمان هایی که میخوان در بازی های المپیک 2020 به اضافه یک توکیو شرکت بکنن الزام دارند که واکسینه بشن. و حالا هر کسی هم، هر کشوری هم، حالا میخوام اینو بگم آقای شکریز، هر کشوری هم که در واقع امکان تزریق نداره به IOC اعلام بکنه، IOC خودش از منابع خودش در واقع از WHO و کوکس این رو تأمین میکنه و در اختیار کشورها قرار میده.
هم این واکسن
منتها این الزامه در AFC متاسفانه وجود نداشت، یعنی خود AFC هم اینجا ایجاد مشکل کرده، ایجاد دردسر کرده، میتونست اینو الزام بگذاره.
شریفی وقتی که کشورهای، من چند روز پیش با سرکار خانم ظفر که نماینده شایسته کشور ما سرمربی تیم ملی بسکتبال قطر هستن صحبت کردم،
خانم نعیمه ظفر
ضعیفه، بله، فرمودن که برای ما همه زدن، حتی برای بانوانشون وقتی که این اتفاق افتاده و در کشورهای امارات و نمیدونم عمان و قطر این کار انجام دادن، واقعا ما 240 دوز عاجز بودیم.
آقای اشفندی بفرمین.
ببخشید، وقتی داریم در مورد کلن 700,000 تازه 700,000 تا هم اخیراً شده، اون زمانی که شما فرمودید نزدیک 240,000 دوز کل واکسنی بوده به کشور وارد شده و این 240 دوزی که شما میفرمایید در حقیقت جون 120 از کادر درمان رو که در احتمال بالای 60-70% مواجهه با خطر مرگ مواجهن رو ما تو این شرایط باید ازش میگذشتیم و خارج از پروتکل هامون، زمانبندیمون به ورزشکارامون که حالا در بهترین شرایط جسمی قرار داشتن.
شما منافع ملی رو نگاه نمی‌کنین انگاری. ببینید اینا نماینده ایران هستن،
منافع در مورد جان 240 تا آدم 120 تا آدم
اینا هم نماینده ایران هستن، آقای شاندی عزیز، آبروی نظام هستن،
میخوان
در مسابقات بین‌المللی شرکت کنن.
من بیشتر در واقع بحثم اینه که خود AFC به عنوان متولی برگزاری رقابت ها باید این مسئله رو فکر میکرد بهش و در واقع
یه چیز جالب تر. آقای شکریز، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای شریفی ببخشید، اگه ما جاموندیم گردن AFC نندازیم.
نه ببینید،
دور قبل تو قطر اعلام کرد، یه نماینده که دارم میاد اینجاش خود کشور قطر اعلام کرد بیاد یکیشون مثبت باشه تیم رو اوت میکنیم. اگه اینجور نبود که پرسپولیس رفت اونجا فینال بازی کرد.
بله،
تجربه قبلیشو داشتیم.
پرسپولیس استقلال و سیر میتونستن به جای اون کار یک هفته زودتر تیمشون قرنطینه کنن. این که کار ساده تری بوده.
وقتی میگم یه جور نساجی بازی کن سازمانی چجوری باید قرنطینه میکنن استاد؟
دوست عزیز، مگه بازی استقلال لغو نشده؟ اینقدر میشده
مگه بازی نساجی رو لغو کرد سازمان؟
آقای استاد، اگر پاش وای میستادن و میخواستن
ببخشید دیگه، حالا وقتی سازمان لیگ اگه بازی نکنیم بازی سه هیچ میشه، من نماینده باشگاه پرسپولیس نیستم ها، ولی اگه میگفتم بازی نکنیم بازی سه هیچ میشه، همون تیم نساجی 4 تا کرونایی بازیکن و کادر فنی رو نداشت. خودتون اطلاع دارین قضیه رو. بنابراین ببینین این چیزی که هست، واقعا خواهش میکنم، من اون موقع گفتم اگر من سرپرست باشگاه پرسپولیس بودم میرفتم شاید میشستم در وزارت بهداشت گریه میکردم که هر جوری شده حداقل واسه بازیکنام بزنم. ببینین ما، شما واسه فدراسیون جانبازان و معلولین عزیزمون که در مسابقات میخوان شرکت کنن واکسیناسیون انجام بدین، درسته؟
من نمیتونم تایید بکنم یا رد
بله،
بکنم.
انجام شده. بله، انجام شده. برن المپیک انجام شده.
اون قصه قصه پارالمپیک آخه.
پارالمپیک هم مثل المپیکی ها بعد
پروتکل وجود داره و بعدش هم اینکه تمام دوستان جانباز و چیز معلول جزء اولویت های بالا قرار
جزء دسته های اولویتی هن. بله.
و برای همین قبل از اینکه بیان به اعضای المپیکی تذکر خونم به ورزشکارهای پارا المپیکی تذکر کردن.
این به نظرم ایرادیه که به AFC وارده.
آقای شریفی
و اون اعلام
کرده AFC، اصلا حتی AFC پیروز اعلام کرد که